برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شبکه فرهنگ تقدیم می کند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان.
تا که مولاناست آهنگ زبان فارسی، شمس قد افراشت خواهد سرفشان فارسی. از حدود چین و ماچین تا بخارا و خوتن، روم و ری جغرافیای باستان فارسی. به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، برنامه فرهنگستان آغاز شد. سلام و درود به شما هموطنان پارسی زبان. برنامه فرهنگستان کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آغاز شد. ما اگر گرده هم به ملتی و مردمی شناخته می شویم، به ده ها ما به ازاست. یکی خاک است که در امتداد تاریخ بلند آوازه شده و دیگر زبان است که از لحظه پیدایش تا همکنون به ماندگاری و شیرینی و استواری شناخته شده است و البته ده ها ما به ازای دیگر. اما زبان که استوار، خوشاوا، پر از ظرایف و به زیور طبع بزرگان در میان اعصار زینت و شکوه یافته است، دور دریای دری زبان فارسی است. امروز ما وارثان زبانی هستیم که قرنها به پاسداریش همت گماشتند. برای اطلاع و حفظ زبان فارسی کوشیدن و دست دوستی به تغییرات به هنگام و به جای زمان دادن رسالت ماست که نام فرهنگ را بر پیشانی داریم. یکی از قلمروهای زبان فارسی کشور پهناور هندوستان است. هندی ها اولین بار در قرن سوم هجری با فارسی زبانان آشنا شدند. ابن حوقل در کتاب سورة الارض و استخری در کتاب المسالک و الممالک می گویند مردم ملتان و منصوره به زبان عربی و سندی صحبت می کنند و مردم مکران به فارسی با یکدیگر حرف می زنند. یکی از شاعران مشهور اهل سند رابعه بنت کعب است که تمام اشعار وی به فارسی سروده شده. از این موضوع می توان نتیجه گرفت که گویش مردم سند فارسی بوده است. پیش از استعمار انگلیس، فارسی در زمان گورکانیان هند زبان رسمی اول بوده. بعد از ورود انگلستان به کشور هند در سال 1832 پس از حدود 700 سال حضور فارسی به عنوان زبان رسمی، زبان انگلیسی را چارلز تریویلیان در سال 1836 جایگزین فارسی کرد و فارسی زبان دوم شد. شما شنونده برنامه فرهنگستان هستید. دعوت میکنم دقایقی صحبت‌های سرکار خانم مریم توسلی که از کارشناسان ارجمند فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند را بشنوید.
با سلام حضور شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و سلامت باشین. واژه‌های امروز از گروه علوم و فناوری غذا شاخه قهوه پژوهی است. اولین واژه بلوم هست که به معنی آزاد شدن گاز کربونیک به صورت حباب بر اثر تماس آب با قهوه تازه آسیا شده است که به اون کافی بلوم هم میگن. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر این واژه شکفت یا شکفت قهوه رو قرار داده و به تصویب رسونده. واژه بعدی اکستراکشن هست که فرایند تهیه عصاره یا همون نوشیدنی قهوه از سابه قهوه به کمک آبه که در مقابل این واژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل عصاره گیری رو قرار داده و به تصویب رسونده. از ترکیبات این واژه میتونیم اکستراکشن تایم رو به کار ببریم که به مدت زمانی اشاره میکنه که از جریان پیدا کردن آب ورودی و تماس آب با قرص قهوه تا زمان توقف جریان آب به طول میانجامه. فرهنگستان در برابر این ترکیب معادل مدت عصاره گیری رو قرار داده و به تصویب رسونده. پس واژه‌های امروز رو یک بار با هم مرور میکنیم. بلوم یا کافی بلوم معادل شکفت یا شکفت قهوه، اکستراکشن عصاره گیری، اکستراکشن تایم مدت عصاره گیری. تا روز دیگه و برنامه دیگه بدرود.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
فارسی در دوران غزنویان وارد هندوستان شد. بعد از تأسیس امپراتوری مغول در هندوستان، زبان فارسی به اوج شکوفایی خود در هند رسید و پس از آن زبان رسمی کشور هند شد و گسترش پیدا کرد. در واقع قبل از به قدرت رسیدن گورکانیان در هندوستان، عارفان فارسی زبان اسلام را به هند برده بودند، اما روی کار آمدن گورکانیان بود که فارسی را شکوفا کرد و زبان رسمی مردم و درباریان شد. در همین زمان بود که شمار زیادی از هنرمندان، نویسندگان و شاعران ایرانی به هند مهاجرت کردند. ظهور شاعران بزرگی مانند بیدل دهلوی و امیر خسرو دهلوی و همینطور سبک شعر هندی از نتایج ورود فارسی به هندوستان هستند. از شاعران فارسی زبان نامدار دیگر هند اقبال لاهوری است. فرهنگ های ارزشمندی برای زبان فارسی نیز گردآوری شده اند که فرهنگ ابراهیمی از ابراهیم قوام الدین فروغی و فرهنگ آنندراج از محمد پاشا نمونه هایی از آنهاست. از برنامه فرهنگستان دعوت میکنم شنونده صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی باشید. ایشان رئیس پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ. در این قسمت از برنامه قصد دارم درباره تفاوت سه کلمه بین، میان و وسط توضیحاتی خدمتتون عرض کنم. سوالی که مطرح هست اینه که آیا این سه کلمه با هم تفاوت دارن؟ آیا میتونیم از هر سه اینها در یک جای مشخص استفاده بکنیم یا نه؟ توضیحی که باید عرض بکنم دو سه نکته رو در بر میگیره. نکته اول اینه که کلمه بین و کلمه وسط عربی تبار هستند، اما کلمه میان فارسی تباره. پس تفاوت اول این سه کلمه اینه که دوتاشون یعنی بین و وسط عربی تبارند، اما میان فارسی تباره و متعلق به زبان فارسی. نکته دوم اینه که ما از هر سه این کلمه ها میتونیم استفاده کنیم، یعنی چه بین، چه وسط و چه میان، در زبان فارسی مجازیم از هر کدوم از این سه کلمه استفاده بکنیم، اما در جای خودشون و در محل خودشون. نکته دیگری که باید درباره این سه کلمه عرض بکنم اینه که ما ترکیبات زیادی با کلمه بین داریم که حالا یا ممکنه خودمون، یعنی ما فارسی زبان ها اونا رو ساخته باشیم، یا ممکنه این رو باز از زبان عربی وام گرفته باشیم. مثلا کلمه بین الملل یا بین المللی یا بین النهرین و کلمه های دیگه. از اینجور کلمه ها ما داریم در زبان فارسی که خب طبیعتا نمیتونیم به جای اینها کلمه میان بذاریم. مثلا کلمه بین المللی رو نمیتونیم به میان مللی مثلا تبدیل بکنیم. پس در یه جاهایی ما حتما از کلمه بین نیاز داریم که استفاده بکنیم. کلمه وسط بیشتر در زبان گفتار و زبان محاوره ازش استفاده میکنه. ما در زبان نوشتاری خیلی از کلمه وسط مجاز نیستیم استفاده بکنیم. وقتی یه مطلبی رو میخوایم به زبان رسمی و مثلا زبان اداری بنویسیم، خیلی از کلمه وسط نمیتونیم استفاده بکنیم. اما در زبان گفتاری خیلی مسئله نیست و خیلی هم خوبه که اتفاقا ما از کلمه وسط استفاده کنیم. مثلا فرض کنید در یک گزارش مسابقه ورزشی مثل مسابقه فوتبال، مثلا میگیم بازیکن توپ رو در وسط زمین به گردش در آورد. اینجا وسط زمین اصلا مشکلی نداره، اما ممکنه همین رو نتونیم در یه متن، در یه نوشتار، در یه یادداشت. پس یه تفاوت دیگری هم وجود داره. نکته دیگر اینه که اگر ما اصرار داریم که از واژه فارسی تبار استفاده بکنیم، میتونیم از کلمه میان استفاده بکنیم. حتی گاهی اوقات این میان به شکل میانه هم استفاده میشه، مثلا توپ در میان زمینه یا در میانه زمینه، میتونیم استفاده بکنیم. اما یادمون باشه که دچار افراط نشیم، یعنی یه جاهایی واقعا نمیتونیم وسط و بین رو کنار بگذاریم و از هر کدوم از این سه کلمه، وسط، بین، میان و حتی کلمه میانه، باید در جای خودشون استفاده بکنیم و معنی مورد نظرمون رو به مخاطب برسونیم. امیدوارم که این توضیحاتی که عرض کردم مفید واقع بشه و ما بتونیم از واژه ها، جمله ها، تعابیر، ضرب المثل ها و مجموعه سازه هایی که در زبان فارسی داریم بتونیم به بهترین شکل ازشون استفاده کنیم و زبان فارسی رو هرچه پاکیزه تر و سلیس تر به کار ببریم.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. زبان و ادبیات فارسی در حال حاضر در بیش از 50 دانشگاه هند تدریس می شود. در چندین دانشگاه این کشور بخش مستقل زبان فارسی وجود دارد. تا به حال تعداد زیادی دانشجوی زبان فارسی از دانشگاه‌های هندوستان برای دوره‌های تکمیلی زبان و ادب فارسی به ایران اعزام شده‌اند. در بنای زیبا و منحصر به فرد تاج محل که در جهان به عنوان سمبل عشق شناخته می شود، جملات و اشعاری به فارسی نوشته شده است. به گفته دکتر علی اصغر حکمت، در کتاب نقش پارسی بر احجار هند، در بسیاری از آثار تاریخی هند نیز اشعار و نوشته های فارسی دیده می شود. مسجد جامع دهلی، مقبره بی بی، آرامگاه همایون، سرای نور محل، قلعه آگرا، لال قلعه دهلی، مسجد بابری و مسجد بادشاهی نمونه‌هایی از این بناها هستند. بر سنگ مزار جهان آرا، دختر شاه جهان، این شعر حک شده است: به غیر سبزه نپوشد کسی مزار مرا، که قبر پوش غریبان همین گیاه بس است. برنامه فرهنگستان از شما دعوت می‌کند دقایقی کوتاه شنونده صحبت‌های سرکار خانم مهدیه قنات‌آبادی باشید. ایشان از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
سلام، وقتتون بخیر. واژه‌ای که امروز میخوام بهتون معرفی کنم از واژه‌های تخصصی حوزه مهندسی مواد و متالورژیه. اما اجازه بدید اول مقدمه‌ای براتون بگم. در حال حاضر ورود واژه‌های انگلیسی به زبان فارسی خیلی زیاده. اما سالها پیش بیشتر از اون که واژه‌های زبان انگلیسی به زبان فارسی وارد بشن، واژه‌های بیگانه فرانسه وارد زبان فارسی می‌شدن. برای بعضیشون واژه فارسی ساخته شده و تصویب شده که به طور کامل واژه فرانسه رو هم کنار زده. مثلا با اینکه زمانی واژه‌های فرانسه اونیورسیته یا فاکولته خیلی رایج شده بودن، سال هاست که واژه‌های مصوب دانشگاه و دانشکده برای فارسی زبان‌ها پرکاربرد هستند و واژه‌های اونیورسیته و فاکولته دیگه غریبه شدن. تعدادی از واژه‌های بیگانه فرانسه هم ماندگار شدن و بخشی از زبان فارسی شدن. مثلا به احتمال زیاد همه شما واژه آلیاژ رو شنیدید، واژه‌ای که از زبان فرانسه از گذشته در زبان فارسی مونده و دیگه یکی از واژه‌های زبان فارسی تلقی میشه. یعنی هر جا صحبت از فراورده‌های فلزی میشه که متشکل از دو یا چند عنصر هستن، واژه آلیاژ همراهش به ذهنمون میاد. در حوزه متالورژی ترکیبات و حتی مشتقات زیادی با واژه آلیاژ ساخته شده. یکی از انواع این آلیاژ واژه امروزمونه. این واژه فارسی پیشنهاد متخصصان حوزه مهندسی مواد و متالورژی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم اون رو تایید و تصویب کرده. در این حوزه تخصصی آلیاژهایی وجود دارن که بعد از تغییر شکل ممکنه بر اثر حرارت یا عوامل فیزیکی دیگه به شکل اولیه‌شون برگردن یا دوباره خواص قبلیشون رو داشته باشن. به این آلیاژ در زبان انگلیسی مموری الوی میگن. الوی واژه انگلیسی آلیاژه. این روزها هم کمی در زبان فارسی استفاده میشه. واژه انگلیسی مموری هم که یعنی حافظه. یعنی اگر کلمه به کلمه واژه انگلیسی مموری الوی رو ترجمه کنیم، باید بگیم آلیاژ حافظه. اما واژه مفهومتر و شفافتری پیشنهاد و تصویب شده و قرار شده به جای مموری الوی در زبان فارسی بگیم آلیاژ حافظه دار. یعنی انگار که این آلیاژ حافظه داره و این حافظه بهش کمک میکنه که بتونه به شکل اولیه یا خواص قبلی خودش برگرده. پس اگر مهندس مواد و متالورژی هستید و مستقیماً با این مفهوم سر و کار دارید یا واژه مموری الوی رو شنیدید، از انتخاب و پیشنهاد جمعی از متخصصان حوزه متالورژی حمایت کنید و در کل به جای واژه انگلیسی الوی واژه فارسی شده آلیاژ رو به کار ببرید و به جای مموری الوی هم لطفاً بگید آلیاژ حافظه دار. امیدوارم همیشه تندرست و حامی زبان فارسی باشید.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان فرصت برنامه فرهنگستان رسیدیم تا حضوری دوباره در محضر شما با برنامه دیگر. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما خوبان.
الان در میدان آزادی در مرکز بازار شهر سنندج هستیم، اما از صنایع دستی عزیزان خوب کرد زبان برامون بگی که توی بازار هستین چه چیزایی میشه تهیه کرد. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
خودتون هم معرفی کنید.
رضایی.
آقای رضایی.
الان
بچه‌های دیدنی.
الان انتهای همین پیادون شما میتونین تشریف ببرین. یه نوع صنایع دستی که بهش میگن ما گیوه. که ماشو کلاش باش میگیم، کفشای خود با نخ دور شده و کفش که با
پارچه
طبیعی دور شده، اینو میتونید استفاده بکنید و جز از صنایع اصلی شهر سنندج محسوب میشه. بغل سنندج دفنوازیه که تو سنندج خیلی بابه و خیلی تعریفش میکنن، که اونم باز جز صنایع دستی ما محسوب میشن که به شدت خیلی با مهارت درست میکنن. اینو تو شهر سنندج هم که خیلی معروف تکن. و اینکه جای دیدم همین الان ما میدون آزادی هستیم، همین میدون روبروتون تو همین پیاده رو که بریم به میدون انقلاب میرسین. میدون انقلاب یه خیابونی هستش که از همونجا به خانه کرد میرسین، به عمارت آصف و خسرواباد میرسین. میتونین از اونجا این مکانه دیدنی رو قشنگ نگاه کنی و بازارچه سرپوشیده که اونم توش هست و بازارچه معلیم هست.
بله، و یه کوه بلندی به نام
آبیدر. اونم از قلم نندازیم. کوه آبیدر خیلی زیباست
که شهر رو میتونی کامل مشاهده کنی.
از بالای کوه آبیدر کل شهر سنندج پایین دست همین کوه، و اینکه واقعا زیباست، و اینکه پل معلق اینا همشون تو اونجا هست، میتونید لذت ببرین. و خوملنم
خیلی ممنونم از جای دیدنی گفتید، صنایع دستی هم کلاش گفتید، اما با زبان همون محلی دعوت کنی از هموطنان عزیز تشریف بیارن.
آره، یعنی عزیز هاین خمتانا شهر سنندج حالا خمتی و انشاءالله که بینو تشریف بینو لذت بونم شهر ایمش هاین خمتانا و بخیرت انصر چامن.
خیلی متشکرم، همسفر باشید با سمایی نجفی در سرزمین مادری.
گفت و
شنود،
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توان